انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران انتقاد کرد. مجمع روحانیون مبارز نیروها و نهادهای رسمی را به اختلال در سخنرانی حسن خمینی متهم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس مجلس شورای اسلامی را به تخلف از قانون اساسی متهم می‌کند. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران در دوشنبه شب 17 خرداد ماه باز هم با شما هستیم در یک ساعت برنامه زنده زمان رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این یک ساعت برنامه زنده که همکارانم برای بخش مختلفش تلاش کردن، اما مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. این بار با هانا کاویانی.
با سلام. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی انتقاد کرد. آقای آمانو در آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت:
While the agency continues to verify the non-diversion of declared nuclear material in Iran,
ایران همکاری لازم را انجام نداده و به آژانس اجازه نداده است تا بتواند تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد، اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پاسخ دادن به پرسش‌ها برای رفع تردید در نظامی بودن برنامه اتمی ایران از جمله اقداماتی است که به گفته یوکی آمانو جمهوری اسلامی باید انجام دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای گفتگو درباره تصویب احتمالی تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه ایران این هفته به چین سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی ایران نوشت آقای احمدی نژاد در این سفر از نمایشگاه اکسپو در شانگهای بازدید و همچنین با مقامات ارشد چینی دیدار خواهد کرد تا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد و موضوع مبادله سوخت بحث کند. مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از اختلال در سخنرانی حسن خمینی نیروها و نهادهای رسمی را مسئول این کار خواند. این تشکل که یکی از احزاب اصلاح طلب به شمار می آید در بیانیه‌ای نوشت چگونه است کسانی که تنها به خاطر یک مصاحبه یا نامه‌ای به بازداشتگاه گسیل می شوند و کیفرهای سنگین برای آنان مقرر می شود، ولی امروز در برابر این جنایت آشکار عکس العمل سریع از سوی دستگاه‌های مسئول نمی بینیم. پایان نقل قول. در بیانیه مجمع روحانیون ضمن درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با عاملان این رویداد از هواداران آیت الله خمینی، مراجع تقلید، علما و مدرسان و حوزه علمیه در سراسر کشور خواسته شده است به این موضوع واکنش نشان دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی متهم کرد. آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به شورای نگهبان برخی از قوانین مصوب مجلس را ناقض قانون اساسی خواند و نوشت در مورد قانون بودجه سال 1389 و پرداخت مبلغی به صندوق بیمه روستاییان و عشایر، رئیس مجلس بدون رعایت ترتیبات قانونی تکلیفی بر دوش دولت گذاشته است. بانک ملی ایران روز دوشنبه در مشهد شعبه‌ای را تنها برای مشتریان زن افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل بانک ملی ایران هدف از افتتاح این شعبه را حفظ حرمت و حجاب بانوان در محیط اجتماعی اعلام کرد. دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر اقدامات متعددی برای جداسازی جنسیتی انجام داده است. تاکسی ویژه زنان یکی دیگر از این اقدامات است.
هانا کاویانی خبرهای این ساعت رادیو فردا را ارائه می‌کرد. و در ادامه مجله شامگاهی دوشنبه 17 خرداد ماه، محمود احمدی نژاد برای دبیر شورای نگهبان نوشته سه قانون مصوب مجلس خلاف قانون است.
به هر حال اگر شورای نگهبان اشتباه هم کرده باشه، دیگه مبدعی برای رسیدگی به اون نیست.
هشدار رئیس کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران به میرحسین موسوی. به گفته او میرحسین موسوی نمکدان نظام را شکسته.
حاکمیت با این ترفندها قصد دارن که یک تفرقه رو القا بکنن در سطوح رهبران و بدنه اجتماعی رو نسبت به رهبران و آینده جنبش سبز بدبین بکنن.
فیلمساز و نقاش گمشده ایرانی مقیم آلمان پیدا شد. دوستانش درباره نحوه یافتن او میگویند.
به صحبت زیادی نمیتونسته بکنه، فقط تونسته تفهیم کنه که روبوده شده و فقط به پلیس زنگ بزنه.
در نیمه دوم مجله شامگاهی هم درباره هنر و هنرمندان ایران خواهید شنید. با ما بمونید که در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در وین پایتخت اتریش شروع شد. یکی از محورهای عمده گفتگوهای این نشست برنامه هسته‌ای ایران است. جزئیات بیشتر این نشست همراه با مروری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از نوشین سید حسینی بشنویم.
نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه با محوریت تلاش‌های هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. این اجلاس که یک هفته به طول خواهد انجامید با افزایش اجماع جهانی بر سر تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی ایران همزمان است. 35 کشور عضو حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از دوشنبه صبح گرد هم آمده اند درباره برنامه هسته‌ای ایران، سوریه و خاورمیانه گفتگو می‌کنند. انتظار می‌رود که محور اصلی این نشست به ایران اختصاص یابد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران آماده می‌شود. ایران با توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش موافقت نکرده است. و سوی غرب ایران را متهم به تلاش برای ساختن بمب هسته‌ای می‌کند. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشش درباره ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران اشاره کرده است و در آن گفته است که علی‌رغم 3 دور تحریم‌های پیشین ایران مشغول تولید اورانیوم غنی شده در سطح بالاتری است. در بخش دیگری از این گزارش آورده شده است که ایران دست کم 5 کیلو و 700 گرم اورانیوم با غنای 20% تولید کرده است. این اورانیوم در ظاهر برای تولید رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در راکتور تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند غرب از احتمال بکارگیری آن در تولید سلاح‌های هسته‌ای نگران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم درباره ماهیت این فعالیت‌ها ابراز تردید می‌کند. ایران که تا چندی پیش اورانیومی با غلظت 5% تولید می‌کرد، از بهمن ماه سال گذشته میزان غلظت اورانیوم تولیدیش را تا سطح 20% افزایش داد. ایران ادعا می‌کند اورانیوم با غلظت 20% را برای سوخت راکتور تهران تولید می‌کند تا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین‌المللی برای تبادل سوخت آن را مورد استفاده قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر از ایران خواسته بود که تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. از آنجا که افزایش غلظت اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی را به مواد مورد نیاز برای ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند، با محکومیت گسترده جهانی مواجه شد. کشورهای غربی معتقدند که ایران تکنولوژی لازم برای تبدیل این مواد به میله‌های سوخت مورد نیاز در راکتور را ندارد. در پاییز گذشته آمریکا، روسیه و فرانسه در پیشنهادی مشترک و با میانجیگری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواستند که در برابر تحویل بخش اعظمی از اورانیوم کم غنی شده اش میله‌های سوخت مورد نیاز خود را دریافت کند. ایران این پیشنهاد را رد کرد و در عوض توافقنامه مشترکی با ترکیه و برزیل تنظیم کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته و 3 قانون مصوب مجلس رو خلاف قانون معرفی کرده. این نامه بعد از اون نوشته شده که علی لاریجانی رئیس مجلس تهدید کرد که تخلفات دولت از قانون رو افشا میکنه. محمود احمدی نژاد در این نامه تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم اون دخالت کنه و تصمیماتی بگیره که از وظایف قوه مجریه محسوب میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنویم.
حالا دیگر دعوا بالا گرفته است. این جمله است که برخی از دست‌اندرکاران امر سیاست در ایران به آن اعتقاد پیدا کرده‌اند. درست یک روز پس از تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی به افشاگری در مورد تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد از قوانین، رئیس جمهور در نامه‌ای مدعی شده است که برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی جمهوری اسلامی انطباق ندارد. آقای احمدی نژاد این نامه را خطاب به شورای نگهبان نوشته است، شورایی که بر اساس قانون اساسی مسئولیت انطباق قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارد و اساساً مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید این شورا قدرت اجرایی خواهد داشت. اما گذشته از تذکرات رئیس جمهور به شورای نگهبان، آیا انتشار نامه‌هایی از این دست پیش از این سابقه داشته است؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دهد.
نه، اصلا چنین چیزی نبوده و قانونی که شورای نگهبان اون رو تایید می‌کنه دیگه جنبه قانونی و لازم اجرا پیدا می‌کنه و رئیس جمهور ملزم هست که اون رو در مهلت قانونی ابلاغ کنه و اجرا بشه. حتی اگر رئیس جمهور از ابلاغ اون مصوبه به دولت خودداری بکنه، باز هم اون قانون لازم الاجرا هست و دولت باید نسبت به اجرای اون اقدام بکنه.
بنابر آنچه رسانه‌ها در ایران منتشر کردند، دعوای میان مجلس و دولت از هفته اول خرداد ماه علنی شد، زمانی که خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد که بر اساس آن آقای احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته بود که مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایره با شرع و خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس ایران نیز در واکنش به این سخنان از جمله گفته است بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد. تا پیش از این دعوا میان مجلس و دولت در هر مرحله‌ای که بود، اکنون محمود احمدی نژاد پای شورای نگهبان را به میان کشیده است، شورایی که متشکل از حقوقدانان و روحانیون همه قوانین مصوب مجلس را بررسی می‌کند. قاسم شعله سعدی:
شورای نگهبان اشتباه نکنه. شورای نگهبان ممکن اشتباه هم بکنه، چون مثلا به نظر من تفسیر شورای نگهبان از نظارتی که بر انتخابات داره که در سال 70 یا 71 حق نظارت خودش رو تفسیر کرد و گفت این نظارت نظارت استثبابی است، به نظر من این تفسیر غلط هست، چون مفسر باید نظر قانونگذار رو کشف بکنه، نه اینکه خودش یه نظری ابداع بکنه. ولی به هر حال اگر شورای نگهبان اشتباه هم کرده باشه، دیگه مدعی برای رسیدگی به اون نیست و به خصوص رئیس جمهور یک مسئول اجرایی هست و اصلا سایزش این نیست که بخواد به شورای نگهبان و مجلس ایراد بگیره، هرچند که مجلس یا شورای نگهبان ایراد جدی هم داشته باشه.
در نامه آقای احمدی نژاد به شورای نگهبان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی متهم شده است که بدون رعایت ترتیبات قانونی عمل کرده و جزئیات طرح‌های تصویب شده در مجلس را به شورای نگهبان ارائه نکرده است. در این نامه همچنین تاکید شده که مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت کند و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است. مهران براتی کارشناس سیاسی اما مشکل میان دولت و مجلس را مسبوق به سابقه می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید:
مشکلی که مجلس با آقای احمدی نژاد داره از دور قانونگذاری گذشته شروع شده و اون عدم رعایت اصول اولیه مصرف بودجه است. آقای احمدی نژاد بنا به تشخیص خودشون بدون تایید مجلس بودجه را جابجا می‌کردند. آقای احمدی نژاد بارها اون چی که مجلس تصویب کرده مورد سوال قرار داده و تهدید کردند و انواع و اقسام امکاناتی که در دست داشتن سعی کردن این تهدیدات رو عملی هم بکنن. همیشه مجلس با آقای احمدی نژاد مشکل داشته و آقای احمدی نژاد الان هم که دیگر اصلا خودشو پابند بهش قانونی نمیدونه، الان وضع رو تشدید کرده.
اینک اما تنها علی لاریجانی نیست که در برابر محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. کار به جایی رسیده که معاون نظارت مجلس محمد رضا باهنر نیز حقوق رئیس جمهور را به او یادآوری می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور مکلف به قانون اساسی است. اما آیا قانون مواردی را برای رسیدگی به مناقشاتی از این دست پیش بینی کرده است؟ قاسم شعله سعدی:
مصوبه ممکنه واقعا قابلیت اجرا نداشته باشه. دو راه فقط براش وجود داره، یا دولت یه لایحه تقدیم مجلس کنه و ضمن اون لایحه مثلا مصوبه جدیدی رو بخواد، یا اینکه نمایندگان مجلس طرح بدن. در صورت مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خودش مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشه. بنابراین این که رئیس جمهور به شورای نگهبان بگه این قانون غلط هست هیچ محمل قانونی نداره، فقط میشود از باب مثلا امر به معروف و نهی از منکر این رو تلقی کرد و الا هیچ خاصیت و حقوقی نداره.
محمود احمدی نژاد نامه خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته است، احمد جنتی، که خود نیز اخیراً به جمع منتقدان دولت نهم پیوسته است. احمد جنتی هفته گذشته در همایش رؤسای دفاتر استانی و مدیران ستادی شورای نگهبان گفت زمانی به دلیل مصلحت اندیشی ناشی از احتمال سوء استفاده فتنه‌گران از علنی کردن برخی انتقادها و گلایه‌ها پرهیز کردیم و این تذکرات را علنی نمی‌گفتیم، ولی تا کی باید در این خصوص سکوت کرد؟
گزارش رویا کرمی مجد رو از رادیو فردا شنیدید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تهدید میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت گفت که او با گرایش براندازانه نمکدان نظام را شکسته و به سمت هلاکت می‌رود. سخنان این مقام نظامی بعد از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز جمعه ابراز شده. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه به رهبران مخالفان هشدار داده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سه روز پس از هشدارهای آیت الله خامنه‌ای به رهبران مخالفان، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت میرحسین موسوی در فضای مجازی ترتیب داده شده از سوی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب اسیر شده است و به سوی هلاکت پیش می‌رود. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و فارس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان گفت، شیخ اصلاحات نیز در توهم ریاست جنبش منزوی شده است. وی در این حال اقدام به تقسیم بندی میان اصلاح طلبان کرد و گفت اصلاح طلبان میانه رو به مرور به سمت نظام و خط امام تمایل پیدا کردند و راهبرد جدید آنان ظاهراً کار در چارچوب نظام است. حسن فیروزآبادی در خصوص مجمع روحانیون مبارز نیز گفت این تشکل حرکت در چارچوب نظام را می‌خواهد مشی خود قرار دهد. پایان نقل قول. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس درباره سخنان حسن فیروزآبادی می‌گوید
سخنان آقای سلش فیروزآبادی رو در راستای جنگ روانی ارزیابی میکنند. علارغم همه ادعاهای حاکمیت مبنی بر اینکه جنبش سبز رو از بین برده یا به قول خودشون فتنه رو خاموش کردن، اینطوری نیست و این جنبش در سطوح رهبری و زیر پوست اجتماع ادامه پیدا کرده. همینطور چون الان در آستانه سالگرد وقایع پس از انتخابات هستیم، حاکمیت به شدت نگران کنترل خارج شدن اوضاع هستش. به خاطر همین قضیه جدای از این که نیروهای بسیج رو به بهانه گرامی داشته سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به تهران و برخی شهرهای بزرگ گسیل کرده، با این ترفندها به نظر من قصد دارن که یک تفرقه رو القا بکنن در سطوح رهبران و با خط‌کشی‌های کاذبی مثل این که فلان جریان میانه‌روه یا فلان جریان تندروه، بدنه اجتماعی رو نسبت به رهبران و آینده جنبش سبز بدبین بکنن.
پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم 21مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی با هشدار به رهبران مخالفان گفته بود که ملاک حال فعلی افراد است، نه گذشته آنها. وی همچنین گفت برخی با هواپیمای امام و با همراهی امام از پاریس به ایران آمدند، اما در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند. آیت الله خامنه‌ای در این سخنان که متوجه میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بود، افزود بعضی از دورانی که امام در نجف بود با ایشان ارتباط داشتند و در ابتدای انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند، اما بعد رفتار و موضع‌گیری آنها موجب شد که امام آنان را طرد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود رویدادهای اخیر را با تاریخ صدر اسلام مطابقت داد و گفت گرچه طلحه و زبیر از یاران پیامبر اسلام بودند، اما امام علی به جنگ آنها رفت. محمود تهرانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی در پاریس، با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران از ابتدا قرائت ویژه‌ای از دین اسلام را پایگذاری کرد و تاکنون آن را حفظ کرده است، می‌افزاید
ولی الان این اعتقاداتشون و مذهبی را که درست کردن و بر اساس اون رژیم را پایه و اساس دادن، این اعتقادات باورشون شده. علی خامنه‌ای در نماز جمعه به هر صورت خودش را تشبیه کرد به صدر اسلام، به امام علی، و اونها هستن که جانشین پیغمبر و امامان شیعه هستند و اسلام در اختیار اونهاست.
تهدید ها علیه آقایان موسوی و کروبی از سوی مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خامنه ای از زمان شکل گیری اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 تازگی ندارد. مقام های جمهوری اسلامی با هدف زمینه چینی برای مقابله با رهبران مخالفان که همگی در زمان رهبری آیت الله خمینی از یاران نزدیک وی به شمار می آمدند، در یک سال گذشته مواضع و تحرکات آنان را برخلاف راه و روش آیت الله خمینی معرفی و آنها را به خط گرفتن از آمریکا و بریتانیا متهم کردند. محمود تهرانی:
خبر دارم از خود بیت رهبری نقل قول شده که پرسیدن که آیا شخص رهبر اطلاعی از جریانات یک سال اخیر داره در مورد سرکوب مردم، تظاهرات، اعدام‌ها. جواب این بوده که بله، ایشون نزدیک تمام این مسائل را زیر نظر دارن. پرسیده شده که چرا این چنین برخورد به این صورت و به این شدت انجام شده، و جواب این بوده که ما تا به حال با رحم برخورد کردیم و میبایستی از این بیشتر شدت میدادیم به سرکوب اینها، و به احتمال بسیار زیاد اینها یک سری اگر مقاومت جهانی، مقاومت مردم، حضور مردم نمی بود، شدیدتر از این برخورد میکردن.
در این ارتباط مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با انتصاب برخی از بازداشت شدگان به گروه های از قبیل مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی برای برخی از آنان حکم اعدام صادر کرده اند که در برخی از موارد این احکام به اجرا در آمده است.
به رادیو فردا گوش میکنید و گفتگوی در مورد کارگردان و نقاش مقیم آلمان که چند هفته بود در مورد ناپدید شدن اون میشنیدیم. پلیس اعلام کرده که داریوش شوکوف پیدا شده. تازه ترین فیلم شوکوف ایران زندان نام داره که ضمن نمایش در جشنواره‌ای در پاریس 4 هفته پیش هم در سینماهای شهر برلین بر پرده سینماها بود. جواد اسدیان، شاعر و نویسنده، یکی از اعضای این کمیته، در گفتگوی با همکارم شهرام میریان از چگونگی پیدا شدن داریوش شوکوف میگه.
ما یک شنبه جلسه ای داشتیم با دوستانمون در کمیته حمایت از داریوش شوکوف که به راهکارهای بپردازیم که چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم. پلیس به ما زنگ زد و به اطلاع ما رسون که داریوش شوکوف پیدا شده و فعلا در حفاظت پلیس به سر میبره. این خوشحال کننده ترین خبری بود که طی این 12 روز اخیر ما شنیدیم، و بلافاصله بعد از این خبر اومد که داریوش شوکوف روبوده شده، و بعد از اون فیلمی تهیه شده بود که در اینترنت قابل دیدن هست. 3 دانش آموز داریوش شوکوف رو در یک منطقه کل به نام پورتلاندر پیدا کردن در حالت جسمی بسیار وخیم، ضعیف و خیز و تر، به صورتی که به صحبت زیادی نمیتونسته بکنه، فقط تونسته به این دانش آموزان تفهیم کنه که روبوده شده و فقط به پلیس زنگ بزنن. به پلیس زنگ زدن، بلافاصله پلیس اومده، آمبولانس اومده و در حالت بسیار بسیار جسمی وخیم با ریش چندین روز زده نشده.
و الان آقای اسدیان، داریوش شوکوف در بیمارستان هست. گویا اجازه نمیدن خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصولا نزدیکان داریوش شوکوف به او نزدیک بشن. بله،
از دیدگاه مسائل امنیتی پلیس فعلا به هیچ کس اجازه ملاقات با داریوش شوکوف نمیده تا به هر حال سرنخایی که دارن خودشون تثبیت کنن، ثبت کنن. و اما به هر حال داریوش شوکوف هست. ما در آینده گزارش مستقیم خواهیم داشت از خود داریوش شوکوف که بر او چه رفته است در این مدت نزدیک به 2 هفته.
آقای اسدیان، شما یکی از دوستان بسیار نزدیک داریوش شوکوف هستین. پرسش بعدی من از شما این استش که آیا این نقاش و فیلمساز با گروه و یا جریاناتی دمخور بوده که اونها خواسته باشن با این هنرمند در واقع به نوعی تسویه حساب بکنن؟
مطلقا نه. داریوش شوکوف اگرچه حساسیت های سیاسی بسیار شدیدی داره نسبت به پیرامونش، اما با گروه ها و احزاب و سازمان های سیاسی تنها کوچکترین رابطه تشکیلاتی و سازمانی نداشت. بلکه
پرسش من آقای اسدیان در واقع این استش که گروه های ناشناخته ای،
اگر این چون گروه هایی وجود می داشت، باور کنید ما باید می دونستیم که داریوش با این گروه های ناشناخته احتمالاً سر و کار داره. اما واقعیت اینه که این 2 فیلم اخیر که ساخته شده، یعنی تنها فیلم هایی هستن که در تاریخ سینمای ایران به مسئله شکنجه و تجاوز در زندان های ایران پرداخته است، و یک تابوهایی رو در این فیلم شکونده. به باور من این جوابی بود برای ساختن این فیلم ها، حالا از گروه های ناشناخته، محافل ناشناخته، از هر طرفی که بخوایم حساب بکنیم. اما با این وجود نشون داد که با پیگیری هدفمند و همه جانبه میشه این محافل و این گروه ها و این آدم ربایان رو به عقب نشینی واداش، همچنان که مجبور شدن داری شکوف رو آزاد کنن.
با تشکر از شما آقای اسدیان.
منم
از
شما سپاس.
شهرام میریان همکارم با جواد اسدیان صحبت میکرد، یکی از دوستان داریوش شکوف، فیلمساز و نقاش و هنرمند ایرانی مقیم آلمان، که دو هفته بود خبری از ناپدید شدن اون به وجود اومده بود و به تازگی پیدا شده. اما در ادامه سراغ اخبار ورزشی میریم. در حالی که فقط 4 روز به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی باقی مونده، مجروح شدن 15 تماشاگر که روز گذشته موقع برگزاری یک بازی تدارکاتی اتفاق افتاد، باعث افزایش نگرانی ها در مورد فوتبال شده. از فریبرز غریب بشنویم.
در فاصله 4 روز به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010، تیم‌های شرکت کننده یکی پس از دیگری وارد آفریقای جنوبی می‌شوند. ظرف چند ساعت گذشته تیم‌های هلند، پرتغال و آلمان وارد جوهانسبورگ شدند. حادثه‌ای که روز گذشته در حین بازی تدارکاتی نیجریه و کره شمالی رخ داد و منجر به زخمی شدن تعدادی تماشاگر شد، نگرانی را بابت تأمین امنیت تیم‌ها و هواداران در مسابقات جام جهانی افزایش داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هجوم صدها تماشاگر به درب ورودی ورزشگاه با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شد که در این میان 15 نفر مجروح شدند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. خبر استعفای دست جمعی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران هفته گذشته به یکی از خبرهای داغ برای هواداران این تیم تبدیل شد. علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی استعفای کتبی امیررضا واعظی آشتیانی، مدیرعامل استقلال را تکذیب کرد و اظهار داشت:
باید بیان اعلام بکنم رسما استعفاش رو بدم به هیئت مدیره پذیرفت، مستدل قبول کرد، وقت ایشون تصمیم گیری میکنن.
علی‌رغم تسلیم پرداخت 1% از بودجه وزارتخانه ها به ورزش ایران، هنوز مشکلات مالی برخی از فدراسیون ها پابرجا باقی مانده است. خبرگزاری ها هفته گذشته از عدم پرداخت بودجه به فدراسیون هایی که قرار است در بازی های آسیایی شرکت کنند خبر دادند و امروز خبرگزاری مهر از قول رئیس انجمن تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان خبر داد که بسیاری از ورزشکاران معلول در ایران طلا و فرش خود را می‌فروشند تا برای شرکت در مسابقات داخلی و خارجی تیر و کمان بخرند. در اسپانیا 285 جودوکا از 47 کشور به مدت 2 روز در رقابت‌های جام جهانی جودو شرکت کردند که در پایان برزیل با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی رسید و ژاپن و جمهوری چک هم دوم و سوم شدند. ایران نیز که با 1 تیم 3 نفره در این مسابقات شرکت کرده بود، با کسب 3 پیروزی و 3 شکست مدال نگرفت و به روی سکو نرفت. و رافائل نادال، تنیسباز اسپانیایی که دیشب با کسب عنوان قهرمانی در مسابقات رولانگاروس فرانسه 5مین قهرمانی خود را در این بازی ها جشن گرفت، امروز در آخرین رده‌بندی برترین تنیسبازان مرد جهان بعد از 2 سال بار دیگر بالاتر از روژه فدرر سوئیسی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
با ما همراه بمونید، به نیمه دوم مجله شامگاهی وارد میشیم که تا چند دقیقه دیگه گزارش ویژه رو خواهید شنید در مورد یک هنرمند ایرانی در آلمان و اروپا. همینطور در برنامه هنر و هنرمندان این بار سراغ رکن‌الدین مختاری خواهیم رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از اینکه گزارش ویژه این هفته رو بشنویم و بخش دیگه ای از برنامه هنر و هنرمندان رو، با کیان معنوی خواهیم بود که مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی انتقاد کرد. آقای آمانو در آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت ایران همکاری لازم را انجام نداده و به آژانس اجازه نداده است تا بتواند تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره تصویب احتمالی تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی این هفته به چین سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی ایران نوشت آقای احمدی نژاد در این سفر از نمایشگاه اکسپو در شانگهای بازدید و همچنین با مقامات ارشد چینی دیدار خواهد کرد تا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌های احتمالی سازمان ملل و موضوع تعویض سوخت بحث کند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت اگر تل‌آویو به تحقیقات بین‌المللی درباره حمله به کاروان کمک به غزه تن ندهد، عادی‌سازی روابط ترکیه با اسرائیل منتفی است. آقای داوودوغلو روز دوشنبه گفت در صورتی که اسرائیل پیشنهاد بانگیمون دبیر کل سازمان ملل را در این باره رد کند، معلوم است که چیزی برای مخفی کردن دارد. نیروهای اسرائیلی یک هفته پیش به کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که قصد شکستن محاصره غزه را داشتند حمله کردند. در این حمله 9 تبعه ترکیه کشته شدند. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرد که یک ناو گشتی آن کشور دست کم 4 شبه نظامی فلسطینی در لباس غواصی را در ساحل غزه به ضرب گلوله کشته است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد این حادثه که صبح روز دوشنبه اتفاق افتاد گفت که یک ناو گشتی آن کشور قایقی را شناسایی کرد که سرنشینان آن قصد انجام اعمال تروریستی را داشتند. نیروهای امنیتی حماس پیدا شدن اجساد 4 نفر را تایید کردند. مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از اختلال در سخنرانی حسن خمینی نیروها و نهادهای رسمی را مسئول این کار خواند. این تشکل که یکی از احزاب اصلاح طلب ایران به شمار می آید در بیانیه نوشته است چگونه است کسانی تنها به خاطر یک مصاحبه یا نامه‌ای به بازداشتگاه گسیل می شوند و کیفرهای سنگین برای آنان مقرر می شود، ولی امروز در برابر این جنایت آشکار عکس العمل سریع از روی دستگاه‌های مسئول نمی‌بینیم. پایان نقل قول. در بیانیه مجمع روحانیون ضمن درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با عاملان این رویداد از هواداران آیت الله خمینی، مراجع تقلید، علما و مدرسان و حوزه‌های علمیه در سراسر کشور خواسته شده است واکنش نشان دهند.
کیان معنوی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید در مجله شامگاهی. اما در ادامه دو برنامه دیگه داریم. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا در مورد یک نوازنده جوان اصفهانی هست که با نوآوری‌هاش روی دو ساز تنبک و دف تونسته شهرت و آوازه‌ای برای خودش در آلمان و بقیه کشورهای اروپایی دست و پا کنه. در گزارش ویژه این هفته شهرام میریان از این هنرمند بیشتر میگه. بلافاصله بعد از برنامه گزارش ویژه برنامه هنر و هنرمندان پخش میشه که این بار حمید اشراق مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران سراغ رکن‌الدین مختاری رئیس شهبانی دوران رضا شاه میره که موسیقیدان و نوازنده ویولن هم بود. محمد رضا شاهی تهیه کننده برنامه هنر و هنرمندان است. پس با ما همراه باشید.
زاده اصفهان است و هم سن و سال انقلاب. از 6 سالگی تنبک می نوازد و این ساز کهن ایرانی را از حالت همراهی کننده با دیگر سازها به در آورده و به آن چهره نو و مستقل بخشیده. این هنرمند جوان محمد رضا مرتضوی نام دارد، هنرمندی که در گشت‌های هنریش در آلمان و دیگر کشورها نوای دیگری از دل دو ساز تنبک و دف به گوش مخاطب می رساند. از این رو در آغاز از محمد رضا مرتضوی می پرسم به ساز تنبک چگونه نگاهی دارد.
من خب از 6 سالگی شروع کردم تنبک رو. به مرور زمان بعد از اینکه دوره معمول تنبک نوازی رو یاد گرفتم، احساس کردم که انرژی در درونم هست که تو سر خودش رو نشون بده و در واقع از مرز خارج بشه، اون مرزهای تعیین شده و چارچوبای تعیین شده دوست داره که بیاد بیرون، چرا که احساس مرز نمیشناسه و موسیقی هم که ربط مستقیم با احساس داره نمیتونه باید و نبایدی وجود داشته باشه. به این دلیل 30 تکنیک جدید به مرور زمان تا به حال اضافه کردم به تنبک که به زودی هم در کتابم خواهد اومد. این تکنیک ها احساس کردم که اگه من نتونم خودشناسیم رو قوی بکنم و پیدا بکنم که چرا دارم مثلا تنبک میزنم، چرا موسیقی کار میکنم، به این نتیجه رسیدم که خودشناسی میتونه تأثیر خیلی سازندهی داشته باشه بر پیشرفتم. و اون موقعی که احساس کردم با ساز دارم یکی میشم، خود به خود بدون هیچ گونه تلاشی تکنیکای جدید ابدا شد و چون ذهنم دنبال صداهای جدید بود، دوست داشتم خودم رو راحت بکنم از بایدها و نبایدهای موجود.
چه شد که محمد رضا مرتضوی پا را از مرزهای شناخته شده موسیقی فراتر گذاشت و به سوی نوآوری در دو ساز کوبه‌ای تنبک و دف گام نهاد؟
میتونم واضح بگم دیکتاتوری میشد با نوگرایی در موسیقی در ابداعاتی که انجام میدادم. و خب دوستانی که نوآور هستن واقعا با صداقت کار میکنن و نوآوری انجام میدن، صدای منو میشنون و درک میکنن که من چی میگم. ولی خب این خودش یه عامل مثبتی بود برای پیشرفت من، چرا که اگه من خودم رو زیر فشار احساس نمیکردم و مخالفت نمیشد، من هم شاید به ابداعاتم ادامه نمیدادم و مخالفت میشد از طرف اساتیدی که خیلی رادیکال میخواستن بگن که نه، مو به مو باید مثل گذشته ها ساز زد.
یعنی در واقع شما سنت شکنی کردی؟
بله بله، در واقع میتونم بگم ساختار شکنی کردم. ولی بله، میتونم بگم اون چیزی که امروز نوعه میتونه 50 سال دیگه 100 سال دیگه تبدیل بشه به سنت. من
شما تو هنری که به هر حال نمایندگیشو میکنید آقای مرتضوی، آیا یک هنرمند تکروی هستید؟
فکر میکنم همینطور باشه، چون خودم رو تنها احساس کردم و میکنم. نمیتونم بگم فقط اون سازم هست که منو 100% درک میکنه.
محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان ایرانی، به تازگی با دو ساز تنبک و دف خود در فیلارمونی معروف شهر برلین و در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن ظاهر شد و به تنهایی حدود 2 ساعت با این دو ساز ریتم‌های ابداعی خود را ارائه داد. چگونگی احساس او در این دو برنامه بزرگ که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی آلمان داشته، دیگر پرسش رادیو فردا از محمد رضا مرتضوی است.
احساس خیلی خیلی زیبایی بود برام. جالبه که بعد از 5 دقیقه قطعه اولی که زدم، با اینکه خب چشمای من بسته میشه صحنه، ولی احساس کردم میتونم با انرژی نزدیک بشم به مردم و لمس بکنم احساسشونو. با توجه به ابداعاتی که روی ساز داشتم بتونم حسم هم به مردم نزدیک بکنم و واقعا احساس پرواز داشتم من و شنونده، یعنی دیگه با هم بودیم، ما بودیم. و این بود که زمان از دستمون خارج شد، یعنی 120 دقیقه تک نوازی چه من چه شنونده مثل برق گذشت، یعنی واقعا زمان از دستمون خارج شد. برام بیشتر ارزش داشت که اون هدفی که دنبالش بودم تحقق پیدا کرد تو اون کنسرت خیلی شفاف و روشن.
محمد رضا مرتضوی، هنرمند جوان اصفهانی، راز موفقیت خود را در موسیقی، در خودشناسی جستجو کرده.
خودشناسی خیلی خیلی به من کمک کرد. حتی اون موقع هم که ایران زندگی میکردم، با توجه به فشارهای زیادی که از طرف هنرمندهای دیگه بود به خاطر نوآوریهایی که میکردم، به هیچ نوعی زیر بار حرف زور در موسیقی نرفتم.
به همین خاطرم تکرو شده.
خب ولی تکرو شدم در واقع با خودشناسی و باور کردن اون عشقی که داشتم در درونم. باورش کردم و ایمان داشتم که میتونم اون تخیلی که در ذهنم دارم رو روی ساز اجرا بکنم.
تازه‌ترین آلبوم موسیقی محمد رضا مرتضوی دستان سبز نام دارد. از این رو از این هنرمند می‌پرسم آیا این عنوان با حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران که از یک سال پیش به این سو رنگ‌تر شده است پیوند و ارتباطی دارد؟
همین که ساختار شکنی در کارم میکنم، عبور از مرز دوست دارم بکنم، خود این ربط داره به همین جنبش سب. میتونستم به عنوان یه ایرانی خودم رو قانع بکنم که بگم که خب من حالا دارم کار هنری میکنم، چطوری با صداقت احساسم رو نشون بدم که من هم تو ایران خودم رو احساس بکنم و با اکثریت مردمی که در ایران دارن زندگی رو دنبال میکنن.
سوال بعدی من باز در همین پیوندهای مرتضوی و اونی نسیش که این مچمند سبز که به دستان شما هست و مدت هاست ما میبینیم در تالارهای مختلف اروپا که شما برنامه اجرا میکنید، این مچمند سبز هم هست به دست شما، به احتمال زیاد این هم ارتباط داره به همون جنبش سبز در داخل ایران. بله؟
بله بله همینطوره، چون یه حسیه که باش قدرت میگیرم، بهتر میتونم احساسم رو، دردم رو هم همچنین منتقل بکنم، اگرچه مثلا خیلی قطعات میتونه حس برانگیزانه داشته باشه. من از اونجایی که دیدگاهم همه چیز رو به هم ربط میده، از این دستبند در واقع قدرت میگیرم.
رضا مرتضوی در این گزارش ویژه رادیو فردا از پیوند و ارتباط خود با هنرمندان جوان و گرفتاری‌های آنها در ایران هم می‌گوید.
آرزوم اینه که بیشتر در تماس باشم با نسل خودم، چرا که فکر میکنم همین نسل خودمونم هست که میتونیم یه کمی تکون بدیم فضای موسیقی ایرانیو. چون 30 سالی که ما دیدیم که خیلی اساتید خیلی زحماتی کشیدن، خیلی کارهایی رو صحنه بردن، منتها چندین سالی که نظر من اینه که اکثرا به جای پیشرفت من دارم پسرفت میبینم و دوست دارم یه کمی لطافت بیشتر باشه در برخوردها در جامعه موسیقی ایرانی. بعد از انقلاب نه تنها زیاد شد زمخ ساز زدن، زمخ مزراب زدن، بلکه متاسفانه برخوردهایی که در درون موسیقی ایرانی میشه دیکتاتوریه و ما اگه بخوایم یه جامعه باز داشته باشیم، یه فضای باز فرهنگی داشته باشیم، باید اینو بپذیریم که برخوردمون باز باشه نسبت به همکار خودمون. یک فضایی در ایران به وجود میاد که اگه یه نفر بت شد، متاسفانه قادر هست که از قدرت خودش سوء استفاده بکنه و دیگران رو کنار بزنه. این همه جوون، اینقدر نوازنده های خوبی که در ایران واقعا میتونن دنیا رو تکون بدن با سازشون، باید تو خونه بشینن و در واقع بیکار بمونن تو ایران و یه سری گروه همینطور هر سال بیاد اجرا بکنه.
پرسش آخر من از شما آقای محمد رضا مرتضوی این هستش که تا کی شما در نظر دارید که در تالارهای موسیقی اروپا و یا جاهای دیگر با همین ساز تنبک و دف ظاهر بشید؟
تا اونجایی که احساس کنم این تاثیرگذاری واقعا داره راه خودش رو جلو میبره، وقتی که احساس بکنم که شنونده تاثیر گرفته و اکثرا میگن که ما یه اتفاقی درمون افتاده و میریم خونه، برام خیلی ارزش داره و منو خوشبخت میکنه، به من انرژی میده که همچنان به کارم ادامه بدم.
چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
اشراق اجازه بدید در این برنامه به طور استثنایی قبل از اینکه راجب هنر این هنرمند صحبت کنیم، راجب خود فرد صحبت کرده باشیم، راجب آقای رکن‌الدین مختاری.
من دو تا مثال براتون میزنم که تقریبا هم فکر بودن این طرفه. یک شخصی به عنوان آقای هیدریش آلمانی 1938-39 در آلمان بود، یک آدم خشن و گرفتاری هایی برای یک کلمه ها درست کرد، ولی یک ویولونست خوب بود. در پشت پرده یواشکی توی منزل خودشون ویولون میزد و ویولونش بیش از حد. آقای رکن‌الدین مختاری هم عین اون بود. ایشون رئیس شهربانی کل کشور رضاشاه بود. خود رضاشاه با اون قدرت توانایی، من موقعی که باش صحبت میکردم یک ذره توی صورت ایشون توجه به بیان، یک خشکی و یک جواب قشنگ، منطقی، اصولی، ولی خوش، کاملا خوب. ابوالحسن قاسم به شخص من میگفتش که این صاحب سبکه و کاراش موقعی نگاه میکنیم سازش مونگه میشنوید، الان گفتم میارم براتون، صاحب سبکه، یعنی روش دیگری رو تقلید نمیکنه، یعنی معنویت نهادی خودش رو میاره روی ویولون.
اجازه بدید قبل از اینکه به این گفته ها ادامه بدیم، کار قضاوت رو برای شنوندگانمون آسون کرده باشیم. شما صحبت از سبک میکنید،
برای منی که سبک نمیشناسم چه تفاوتهایی در کار ایشون با دیگر ویولونیست ها وجود داره؟
این روش‌های مختلفی در هنرمندا هست. موقعی شما تار مجد میشنوید و تار آقای تاکستانی میشنوید، بدونین که اگر هنرمندی باشید، در موسیقی باشید، بدونین که بهتون بگم این آقا کیه داره میزنه، فول میگه تار مجد. بنابراین این یک معنویت نهادی است که شخص در روش کلاس ویولن خودش استفاده میکنه. این آرشش آرش نرمی بود، با سیم‌های اول دوم بیشتر بازی میکرد تا سیم سوم چهارم. سیم‌های اسمی داره، دقت کردید؟ و سعی میکرده که تا اونجایی که امکان داره، میدونید که ما موسیقیمون بداهه نوازیه، یعنی شما یک دستگاه انتخاب میکنید، تو اون دستگاه هر کار بخواید بکنید میکنید، فقط حق نده از اون دستگاه خارج بشید. مثل که شما
محدود نمیشین،
محدود نیستید شما. و بنابراین ایشون چون محدودیت نداشت و این استفاده میکرد که یک نرمش، یک آرامشی به ساز خودش بده و به گوش بنده و شما بده. یه چیز براتون بگم، احترام که بر این شخص قائل بودن هنرمندای بزرگ، هنرمند بزرگ، حاج محمد مجرد اسمی دارم که شما شخص شما رو یاد بگیرید. این یه پیرمردی بود، با عبا ما می رفتیم پهلوش، عبا بود، با عبا می پوشید، ما می رفتیم پهلوش حدود 1331-32 سوال می کردیم ازش. چی سوال می کردیم ازش؟ به شما از کنم که چون خوانندگان ما سوالات مشکلی می کردن، ما بلد نبودیم، می رفتیم پهلی اون سوال می کردیم. پشت خیابون جاله، پشت مجلس منزلش بود، پولدار بود، با عبا اومد، خیلی آدم محترمی. اسمش موسیقیدان گذاشتن دیکسیونر موسیقی ایران، اینقدر قوی بود، تمام جزئیات می‌داشت. دوست عزیز، ایشون یک کمیته درست کرده بود، حدود 10 تا 15 نفر، تمام رجال موسیقی، آقای هدایت میرفت اونجا، مخلص الدین هدایت، آقای صبا میرفت اونجا، آقای تجویدی میرفت اونجا، اواخر آقای داوش صفوت میرفت اونجا. این گروه تمام بحثشون روی موسیقی بود. حرف من به خاطر این نبود که من یک گایت بگم، به خاطر این بود که منزل ایشون، به شما از کنم که یک صندلی دستدار داشت و یک ویولون هم آلمانی خریده بود، این مال آقای رکن‌الدین مختاری بود. گروهی که اونجا جمع می شدن هیچ کس حق نداشت بره، هر کس می‌خواست با سفارش آقای صبا یا به سفارش کس دیگه میتونست، فقط بدون اجازه میتونست انگلیس برن اونجا. این گروه بس 15 سال طول کشید، من یه جا نمیشتم این حرف رو. به شما از کنم که این ویولون مال آقای رکن‌الدین مختاری. رکن‌الدین مختاری اولا رکن‌الدین مختاری نیست، مختاره، برای که پدرش مختار السلطنه بود، رئیس قشون ناصرالدین شاه، و چون این میخواست پدر را تبعیت کنه که چون ارتشی بود پدرش، اینم رفت ارتش، ولی به شما از کنم که رفت ویولون. حکایت براتون بگم خیلی جالبه، این حکایت بیش از حد جالبه. این رکن‌الدین مختاری با ملک الشعرای بهار به قول ما میگن هم پیاله بودن. اینا میرفتن منزل هم، ملک الشعرای بهار شعر میگفت و آقای مختاری ویولون میزد. دو سه تا کاری هم که ساختن، یکی عاشقم من که قمر خوند، و یا یکی که خانم ملک زرابی خوند و اون در اون روش قدیمی که ضبط میکردن ضبط شده و همه دارن الان سازش دارن. اینا میرفتن پلو هم، موقعی که میرفتن اونجا مستخدم برشون مرغ میورده، آقای ملک شعر بهار بال مرغ میخورده و بقیهش رو آقای رکن‌الدین مختاری میخورد. 1917 بود که رضا شاه ملک شعر بهار به خاطر اون اشعاری که گفته بود انداخت زندان. حالا اینجا جالبه، این صحبت جالبه که رئیس شهربانی کل کشور دوست جونجونی این آقای شاعر بزرگ ملی ما بوده و اونم تو زندان بوده، و اون محلی که مرغی که بالهاشون میخورده بالاش میکنده و بقیه مرغ میفرستده برای آقای ملک شعرای بهار، و به مستخدم، به این آژان میگفته که یک سینی بزرگ پر کنید ببرید اونجا.
با این حساب رکن الدین مختاری اول هنرمند بود بعد نظامی یا برعکس یا هیچ کدوم یا هر دو؟
تصور میکنم که ما هنرمندان اون رو یه موسیقیدان حساب میکنیم، ارتش یا اون رو یک مرد فرهنگی ارتشی قوی و در رشته خودش بسیار فعال بود. موقعی که رضا شاه رفت 1320 اینان گرفتنش رو دادگاه و زندانیش کردن و حکم زندانیش 8 سال زندان.
یعنی او در حکومت فرزند رضا شاه 8 سال در زندان بود؟
8 سال حکمش دادن، ولی 1326 اومد بیرون، عفو شد و ایشون رفت رئیس یک کارخونه شد، رئیس یک شرکتی شد و اون شرکت هم کار میکرد، میرفت اونجا فقط مینشست اونجا، چون اون شرکت میخواستن که نام بزرگی روی شرکتشون باشه که بتونن یه ارتباطاتی برقرار کنن.
به چه اتهامی به زندان افتاد؟
به اتهام این که موقعی که این رئیس شرمانه بود تعداد زیادی از افراد را اذیت کرده بود و به زندان انداخته بود. از این نظر ادی را به شما از کمی گرفتنش و بعد موقعی که آزادش کردن، بعد دیگه آزاد شد، بعد از آزاد شد در سن 84 سالگی در تهران برای علت سرطان فوت کرد.
آقای مختاری با خوانندگان هم همکاری میکرد یا فقط ساز تنها مینواخت؟
ساز تنها مینواخت، فقط دو تا کارش را، یکی ملوک زرابی یکی قمر پر کردن، ولی منتهی ساز خودش نبود. اولین دفعه که ساز زد اون 1266 متولد شد، در سن 30 سالگی بود، در انجمن اخوت. انجمن اخوت انجمنی بود که یکی از بهترین انجمنهایی است که پایگاه فرهنگی ما را برقرار کرد. این زمان مشروطیت بود و همه میخواستن دور هم جمع بشن، شروع مشروطیت شده شد، این انگیزه مشروطیت. این گروهی درست کردن اونجا، اولین دفعه رفت اونجا ویلون زد زیر تحت نظر درویش خان. درویش خان یکی از بزرگترین موسیقیدان ماست که تار میزد و اون هم حکایت قشنگی داره که باید براتون بگم. منتها ایشون اون خوفت روزها مثلا دور هم جمع میشن از صبح تا عصر، ارکستر درست کرده بودن. اولین دفعه ای که در این ارکستر اینا زدن با هم و آقای راکدین مختاری اینا با هم بودن و اسما و زدن ویلونسل و سازهای خارجی رو در این ارکستر به کار.
آقای اشراق، با اونچه که شنیدیم باید بپذیریم که رضا شاه علاقمند به هنر موسیقی بود و مایل بود که رئیس شهربانیش نوازنده ساز هم باشه یا براش بی‌تفاوت بود؟
اطلاع از داخل تفکرات رضا شاه من ندارم و هیچ کس نداره. خواهی نخواهی این از این دو سمت بودن ایشون محققا اطلاع داشته و نمیتونست یک رئیس شهربانی کل کشور رضا شاه رموز داخل خودش رو به رضا شاه نگه. پس بنابراین تصور من اینه که من جایی نخوندم، ولی تصور من اینه که صد صد رضا شاه میدونسته، پس بنابراین رضا شاه هم علاقه به کارهای موسیقی بوده.
آیا آرزوی درستی است که امروز هم آرزو کنیم تمام رؤسای شهربانی در جهان همه نوازنده ساز باشن؟
ولی بد نیستش، موسیقی خیلی شما رو آرام میکنه. دوست عزیز، در حال حاضر برنامه دنیایی شده که در تمام درس هایی که شما میخونید هفته یک مرتبه موسیقی باشه. یعنی شما میرید فیزیک میخونید 1 ساعت موسیقی، پزشکی میخونید 1 ساعت موسیقی. چرا؟ برای که این که شما رو آرام میکنه، بدون اون صورتی که واقعا بخواید، یعنی اون ضربه های که بعدی که در انسان هستش یک آرامش دیگری موسیقی به انسان میده.
هنر و هنرمندان ایران رو میشنیدید، باز هم در مورد موسیقی. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم تا مجله شبانگاهی که یک ساعت دیگه هست. باز هم با ما همراه بمونید، من باز هم برمیگردم. اما قبل از مجله شبانگاهی تا حدود 25 ثانیه دیگر، کیان معنوی با شما خواهد بود و خبرهای تازه رادیو فردا. خدا نگهدارتون.